دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
به سلامتی خبریه؟
بله جشنه.
کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
بودوید مهمون داریم نزدیکه.
مهمون الان؟
دخترم چایی.
اون که ما سه وقت دیگه بود.
هیچی خانم آقایون از سرای ایرانی مهمان ما هستن.
همین فرشه؟
البته دو تا فرش دیگه هم هست.
اونام کهنه شدن دیگه.
پس بریم اونا رو هم ببینیم دیگه، خیلی مزاحمتون نشیم. برای انتخاب فرشای نو هم تشریف میارید سرای ایرانی.
فرشای کهنه منزلتان را در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی نو کنید و از این خرید به صرفه و اقساطی لذت ببرید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
از رادیو فرهنگ مستند فرهنگ رو بشنوید.
اسم این درما خزر زادشوید فردوسی هم در همین پش بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی دیدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستند
فرهنگ.
رسیده بودیم کرمان به سمت گلزارشاهی که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی حاتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
ابوذر زمان، مدد روشنگری و راستی، زبان برنده حقیقت و آگاهی، طالقانی ابوذر زمان بود، اهل فریاد و ظلم ستیزی، کلام رسای حق‌خواهی و درستی.
طالقانی خدمتگزار ملت بود و ملت از خدمتگزار خودش قدردانی میکنه. مقاومت و مخالفت با دستگاه جبار را ذم به این بکنید که این روحانیست و این کار را میکنه.
در روزهای پایانی 1289 پسری در دهکده کلیبرد طالقان به دنیا آمد که بعدها طرفدارانش او را ابوذر زمان خواندند. سید محمود خواندن و نوشتن را در مکتبخانه کلیبرد با یادگیری قرآن شروع کرد. 7 ساله که شد همراه پدر راهی تهران شد و در محله قنات‌آباد سکنا گزید. بعد از 3 سال همراه پدر به قم رفت و به تحصیل در مدارس رضویه و فیضیه مشغول شد. سال 1310 به نجف رفت و پس از 6 سال از آیت الله اصفهانی اجازه اجتهاد گرفت. سپس به ایران بازگشت و از آیت الله حائری اجازه اجتهاد و از آیت الله مرعشی اجازه نقل حدیث گرفت. اون که حالا آیت الله شده بود در مدرسه سپهسالار که بعدها مدرسه شهید مطهری نام گرفت به تدریس مشغول شد. طالقانی یکی از ستونهای انقلاب بود و فعالیتهای مبارزاتیش را برای استقرار یک حکومت دینی از زمان رضاشاه آغاز کرده بود. او نخستین بار در سال 1318 به زندان افتاد. زندگی او با زندان و تبعید عجین شده بود. او اولین زندانی سیاسی بود که در زمان رضاشاه به جرم دفاع از زن محجبه‌ای که مأموران شاه به او توهین کرده بودند و قصد برداشتن چادرش را داشتند دستگیر و زندانی شد. شرکت در قیام 15 خرداد و انتشار اعلامیه‌ای معروف دیکتاتور خون می‌ریزد موجب شد در سال 1342 به 10 سال حبس همراه تبعید محکوم شود. انتشار اعلامیه اعتراضی، حمایت از مردم فلسطین، فعالیت در نهضت ملی شدن نفت، نهضت مقاومت ملی و نهضت آزادی ایران از جمله مواردی بود که سبب شد طالقانی بارها به زندان بیفتد. مهدی طالقانی پسرش از وی نقل کرده است که آقا می گفت اگر من و همفکران یک جا بنشینیم یک فکر را ارائه می دهیم، اما باید تضارب آرا باشد و برای پیشرفت کردن و حرف نو داشتن افراد مختلف با افکار متنوع حضور داشته باشند. با این دیدگاه طالقانی در سال 1327 برای فعالیت‌های انقلابیش مسجد هدایت در خیابان جمهوری را برگزید، جایی نزدیک لاله‌زار، تا امکان تعامل با کسانی را داشته باشد که به دنبال تجدد رفته بودند.
والا زندان تبعید ایشون فکر میکنم حدود 11-12 سال. من متولد 29 هم. قبل از تولد ما ایشون اولین بار در 1118 زمان رضاخان رفت زندان. مسئله درگیری یه مأموری بود با یه خانمی که میخواست چادر خانمو بکشه. ایشون هم عبور میکنه از اون منطقه، میده ملت هم واسدن نگاه میکنن. ایشون میره درگیر میشه با اون مأمور. خلاصه مأمورم میگه آشیخ برو کنم، که اولا من شیخ نیستم و سیدم. میگه چه فرقی میکنه؟ خلاصه یه دریوری میگه، ایشون هم میزنه تو گوش مأمور. درگیر میشن با مأمور، میرن کلانتری و فلان و هیچی 5-6 ماه اون موقع میرن زندان. و استارت خوبی بوده برای ایشون، برای شروع مبارزاتشون، چون یه سری هم از گروه های چپ و اینا همون موقع زندانی بودن، 53 نفر ارانی اینا. و ایشون تو زندان شروع میکنه همون مباحثات عقیدتی بین خودشون و اون گروه، و بحثای جالبی هم میشه. حالا چیزی که ما شنیدیم بعدن یه بحثی میشه راجب به وجود آمدن دنیا، که اونها میگن همینجوری حادث شده. مرحوم طالقانی اعتقاد داشته، میگفته که یه نظمی بوده به هر حال که این دنیا اینجوری به وجود اومده. و خلاصه زیر پایان درگیری ها تو مباحث میگن که خب کفشامونو الان پرت میکنیم آقا دم دره، از اینجا تا مثلا دم دره سلول، اگر کفشا دیدیم همینجوری خیلی منظم نشست اونجا. بله حرف شماها درسته که آره همینطوری حادث میشه این نظم و انضباط اینا، اگه نشد پس حرف ما رو قبول کنید. یه مثال به اصطلاح سر دستی بوده برای اینها که به هر حال یه نظم و انضباطی داشته این دنیا به وجود اومده. عرض شد که دوران زندان بیشترین سختیش مال والده ما بود، یعنی اون دورانی که ببینید ایشون یه مدتی کوتاه کوتاه میگرفتن، دو ماه سه ماه حدود دو سال تبعید بودن. این کوتاه کوتاه ها باعث میشد ما هم بچه بودیم، کوچیک بودیم، مادر ما به هر حال پیگیر بشه کجا هستن، کجا بردنشون، چی شده، فلان، غذایی، لباسی، فلانی، چون معمولا خیلی از تو خونه نمیبردنشون، از تو مسجد نمیدونم از جاهای دیگه اونشون دستگیر میکردن میبردن و والده به دنبالشون میگشتن اینجور. ولی خب برای ما هم مشکل بود و ما تقریبا همه خانواده قبل از انقلاب یک دوره رفتیم زندان هممون، حالا از یه هفته و ده روز گرفته تا به اصطلاح سال و اینها، همه خانواده این دوران تقریبا گذروندیم. مرحوم نواب اومده بود سراغ مرحوم پدر، یکی سال 27 بود که به شدت تحت تعقیب بودن. مرحوم پدر اینها رو میبره طالقان، حتی ده خودشون هم نمیبره، میبره یه روستای مجاور ده زادگاهشون، اونجا اسکانشون میده. مدت ها مرحوم نواب با نام مستعار آقا نجفی مثلا اونجا بوده و عملیات عمرانی زیادی هم تو همون ده انجام داده. و دوره بعدیش همون قبل از دستگیریشون بود سال 34 که میان به منزل ما و به اصطلاح میگن جایی نمونده برامون، اومدیم اینجا سراغ شما. آقای عبدالخدایی میاد اول و طالقانه میگه با اینکه من خودم در معرض دید اینها هستم و اینها منو تعقیب میکنن، اب نداره شما میایین بیان. مرحوم نواب صفوی و سه تن از یارانشون میان منزل ما. ولی چیز جالبتری که داشت این بود که اون موقع من خب بچه 4-5 ساله‌ای بودم و اینها، به من نماز یاد میداد مرحوم نواب. به هر حال از همون بعد از سالهای 20 یه آزادی نسبی پیدا شد توی کشور بعد از رفتن رضا خان. منتها گروه‌های چپ از این آزادی‌ها خیلی خوب استفاده کردن، بسیار استفاده، و مذهبیون متأسفانه یه خورده. همونجا مرحوم طالقانی فکر می‌کنه که انجمن‌های درست بشه، یه تشکل‌های درست بشه، از تشکل‌های دانش آموزی شروع می‌کنه، انجمن اسلامی دانش آموزان مثلا. بعد این تشکل براش سخنرانی گذاشته میشه، مجله دانش آموز پخش میشه و بزرگان دینی توش مطلب می‌نوشتن. که البته بعد این تعطیل شد، بعد تبدیل شد انجمن اسلامی مثلا دانشجویان، بعد دیگه این انجمنهای اسلامی هم تو محیط دانشگاه شکل گرفت. منتها اون زمان اولا که مرحوم طالقانی غیر از مسئله مبارزاتی چیزی که بسیار بهش اعتقاد داشت مسئله تفسیر قرآن بود. اینو توی مراسم ختم شهید مطهری عنوان کردن که اون زمان ما از دو گروه تحت فشار بودیم، یکی همین روشنفکرهای چپ و اینها، یکی خشک متدینینی که میگفتن آقا قرآن برای چی تفسیر میکنید قرآنو، قرآن باید تاخچه باشه و نمیدونم کسی اگر عروسی میکنه نمیدونم از زیر قرآن ردش کنن، نمیدونم کسی اگر فوت میکنه بدترین آدم هم باشه باز بیان تو مراسمش چهار تا آیه قرآن بخونن و بگن آقا جنت مکان خورداشیانو. یا علی گفت قرآن رو ما تحت این فشارها آوردیم توی صحنه مردم، آوردیم نزد مردم. خب تفسیر قرآن رو هم ایشون حالا مطالعاتی داشت راجع به تفاسیر بیشتر مفسرین مثلا مصر یا مفصلین داخلی، ولی بیشتر تفسیر قرآن در زندان ایشون، چون اونجا دسترسی به هیچی هم نداشت، مجبور بود راجع به هر آیه هم فکر بکنه، هم با بعضی دوستان که در زمینه‌های مختلف تخصص‌های خاصی داشتن بحث و گفتگو بکنه که تفسیرشون. حالا خودشون که نمیگفتن تفسیر، میگفتن پرتوی از قرآن. من یادمه بعضی وقتا میرفتن مسجد هدایت، البته ایشون خیلی کم این امکانو پیدا کردن تو مسجد هدایت تفسیر، ولی اون اوایل که حالا زیاد گیر نمیدادن بهشون میرفتن تفسیر میگفتن، بعد اونجا رو میکردن میگفتن به عقل ناقص من این میرسه این آیه، بعد رو میکرد به یکی میگو حالا تا به عقل ناقص جنابالی چی برسه، طرف یه خود دلخور میشه میگو نکنه فکر میکنی تو عقل کل اینجا نشستی، هیچ کدوم ما عقل کل نیستی. اونجایی که میباید چیزی رو با صراحت بگه حتما میگفت. و یکی جاذبه ایشون. ایشون معتقد بود که آقا ما هیچ مخالفی رو دفعش نکنیم. حتی تو قضیه مجلس خبرگان قانون اساسی که ایشون رأی اول تهران آورد اون زمان با اختلاف زیادی نسبت به نفر دوم، ولی قبل از ورود مجلس خبرگان معتقد بود، میگفتش که بعضی از دوستان ما اعتقاد دارن که ما بیشتر باید این هم لباس‌های ما برن اینجا. درسته کسی که این لباس تنشه خودش یک قیودی رو رعایت میکنه، حتما خودش زیر ذره‌بین مردمه، میتونن از عامه مردم یه مقدار موجه‌تر باشن، ولی ما هم لباس ها همه بریم توی یک مجلس بشینیم، هممون یک حرف داریم، ما باید مخالفینمونم بیان، حرف مخالفینمونم بشنویم، و این بحث و گفتگوهاست که سازنده است توی این مجالس. و این جاذبه ایشون در مورد همه بود، ولی اگه میدید یه کسی داره از یه خط خاصی پیروی میکنه و فکر خودش نیست، حتما باش برخورد میکرد، و این جاذبهش بود که هر کس میخواست با ایشون صحبت کنه، ایشون در بروش باز بود بیاد باش بحث کنه، گفتگو کنه، حرف بزنه.
استاد خسرو شاهی درباره منش فکری و فعالیت‌های آیت الله طالقانی گفته است: طالقانی باور داشت که مسئله بیدارسازی ملت‌ها جز از راه آموزش تعالیم قرآنی امکان پذیر نیست. برای همین 40 سال تمام حتی در دوران تبعید و زندان به تفسیر قرآن و نشر پرتویی از قرآن پرداخت تا بتواند قرآن را به میان مردم ببرد و به جامعه اسلامی برگرداند و آن را از گور و گورستان رهایی بخشد. پس از شهریور 1320 که به رانده شدن رضاخان از کشور و باز شدن فضای سیاسی نسبی انجامید، برخی از رهبران سیاسی به بازپسگیری حقوق از دست رفته ملت ایران همت گماشتند، از جمله دکتر مصدق و یارانش در مجلس شورای ملی. شعار ملی کردن صنعت نفت را سر دادند و آیت الله طالقانی نیز که مبارزه با استبداد و استعمار را تکلیف خود می دانست به این نهضت پیوست. آیت الله طالقانی ابتدا در مسجد ملک واقع در دروازه قزوین و سپس مدتی در مسجد منشور و سلطان واقع در خیابان سپه غربی نماز جماعت می‌خواند و تفسیر قرآن می‌گفت، اما به دلیل حضور پرشور مشتاقان و ظرفیت کم مسجد، ایشان به مسجد هدایت در خیابان استانبول رفتند. این مسجد میادگاه مبارزان و مجاهدان راه حق و آزادی بود. شهید دکتر مصطفی چمران درباره اجتماع مسجد هدایت می گفتند، به راستی که آن اجتماع با هدفی متعالی تشکیل می شد و در تومان حوادث سیاسی به مانند کشتی نجات بود. آیت الله طالقانی هیچگاه خط فکریش را به زمان و مکان خاصی محدود نکرد، بلکه با آزاد اندیشی و جهانبینی اسلامی که داشت برای همبستگی ملل و مذاهب اسلامی تلاش بسیار کرد. او با دارالتقریب همکاری داشت و به نمایندگی مرجع عالی قدر تشیع آیت الله عظما بروجردی همراه جمعی از علما در همایش اسلامی دارالتقریب قاهره شرکت جست. همچنین ایشان در بهار سال 1331 در همایش جهانی کراچی پاکستان شرکت کرد و سخنرانی بسیار مهیجی درباره مسائل جهان اسلام و راز عقب ماندگی مسلمانان ایراد کرد که بسیار مورد توجه شرکت کنندگان قرار گرفت. آیت الله طالقانی از نخستین کسانی بود که با صراحت و قدرت هرچه تمام دولت اسرائیل را قاصد دانست و مسلمانان جهان به ویژه ملت ایران را به مبارزه با اسرائیل و برگرداندن حقوق از دست رفته فلسطینی ها فراخواند. مرحوم طالقانی در سال 1327 به همراه آیت الله کاشانی و دیگر گروه های اسلامی نخستین همایش را بر ضد اسرائیل برپا کردند. بعد از آن او در سال 1328 به فلسطین رفت و از نزدیک با رنج‌های مردم فلسطین و آوارگیشان آشنا شد. وی در عید فطر 1348 در خطبه نماز به مسئله فلسطین پرداخت و از ظلمی که به ایشان رفته سخن گفت و از مردم خواست فطریه امسال خود را به ملت فلسطین بپردازند. آیت الله طالقانی به بهانه مخالفت با انقلاب سفید شاه در ششم بهمن 1341 دستگیر و به مدت 4 ماه و 8 روز در زندان قزلقلعه زندانی شد. پس از آزادی ایشان همواره به مبارزه‌های خود بر ضد رژیم ستمشاهی ادامه داد تا اینکه بعد از قیام 15 خرداد 1342 اعلامیه‌ای با عنوان دیکتاتور خون می‌ریزد منتشر شد که رژیم آیت الله طالقانی را مسئول نشر آن دانست. به همین دلیل ایشان در سال 1342 در 22 خرداد ماه دستگیر و در دادگاهی فرمایشی به 10 سال زندان محکوم شد. البته رژیم شاه مجبور شد ایشان را در آبان 1346 آزاد کند. مرحوم طالقانی به دلیل ادامه دادن مبارزه ها در سال 1350 به مدت 1 ماه در خانه زندانی و سپس به زابل و بعد به بافت کرمان تبعید شد و در خرداد 1352 به تهران بازگشت. در پاییز 1354 ایشان دوباره دستگیر و روانه زندان شد تا اینکه در شامگاه 8 آبان انقلابی مردم ایران را جهت بخشید و آن را به رفراندومی بزرگ بر ضد حکومت شاه و به روزی سرنوشت‌ساز در پیروزی انقلاب اسلامی تبدیل کرد. آیت الله طالقانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 همچنان مظهر تعامل ماند. او که از نزدیک شاهد قائله کردستان در فروردین 1358 بود، در حل این مسئله از افراد پیشرو بود. طالقانی که یکی از ستونهای انقلاب بود، پس از ترور شهید مرتضی مطهری مسئولیت شورای انقلاب را به عهده گرفت. سپس با رأی بالا عضو مجلس خبرگان قانون اساسی شد، اما پس از آن نه در انتخابات ریاست این مجلس شرکت کرد نه در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شد. در جلسات مجلس خبرگان عموماً به جای صندلی بر زمین می نشست و باعث می شد بزرگان زیادی در کنارش بر زمین بنشینند. خانواده طالقانی در ماه‌های آخر عمر وی مجبور شدند خانهشان را ترک کنند، آنقدر که مردم برای حل مشکلاتشان به آنجا مراجعه می‌کردند فرصتی برای زندگی شخصی باقی نمانده بود. نخستین نماز جمعه پس از انقلاب در تهران 5 مرداد سال 58 برگزار شد. سید محمود طالقانی نخستین امام جمعه تهران بود، امام جمعه ای که فقط فرصت اقامه 5 نماز جمعه را یافت. طالقانی 16 شهریور 1358 در بهشت زهرای تهران آخرین نماز جمعه خود را خواند و در آن تأکیدش بر مسئله شورا و توجه نکردن به آنها در مجلس خبرگان قانون اساسی تأکید کرد. او در بخشی از این خطبه‌ها گفت گروه‌ها و افراد دست‌اندرکار شاید اینطور تشخیص بدهند که اگر شورا باشد دیگر ما چه کاره ایم؟ شما هیچ، بروید دنبال کارتان، ما چه کاره ایم؟ بگذارید مردم مسئولیت پیدا کنند. این مردمند که کشته دادند، اینهایی که اینجا خوابیدند از همین توده‌های جنوب شهر بودند.
چقدر ما سعی کردیم، کوشیدیم، با مذاکره، با مهربانی دور هم نشستن مسائل حل کنیم، چه این جوجه کمونیستای داخل خودمون، چه اونها. یه مشجوان احساساتی 30 خیال میکنم قیم همه مردم هم. قیم همه زنای ما هستن، زنای ما احتیاج به قیم ندارن، زنا حقشون پامال شده، مگه خودشون نمیتوانن حرف بزنن؟ کارگرها حقشون به تو چه؟ تو که دست پینه نزده نشستی فقط شعار میدی. جوانهای مسلمان ما هستن که تو این آفتاب و با این زبان روزه در میان این مزارع دارن کار میکنن، اونجا نشستی فقط شعار دادن. این شد مسئله. من خودم ره برای دفاع از اینها داشتم فدیه میکردم، حتی در مقابل بعضی از تنگ نظرها اندک بینها مرا متهم میکردن. حتی خود رهبر به من میفرمود شما چرا مسامحه میکنی در باره اینا؟ شما آقا اینا شاید به نصیحت، به موعظه، تغییر اوضاع، تغییر شرایط جذب بشن به عامه مردم و دیگر حوصله همه را سرآوردن. این رهبری که سراپا دلسوزی نسبت به مستضعفین و محرومین است، ببینید چطور به خشم آورد. این کار بود، حالا بکشن جزای اعمالو.
نوزدهم شهریور سال 1358 آیت الله طالقانی با یک هیئتی از شوروی سابق دیدار کرد. دیدار در خانه آقای چهپور صورت گرفت. هیئت روسی تا پاسی از شب در آنجا بودند. وقتی می روند آیت الله در دیدناهی سینه‌اش حس می کند و به آقای چهپور اطلاع می دهد. اما وقتی صاحب خانه می خواهد با تلفن دکتر خبر کند، می بیند تلفن قطع است. پس پای پیاده راه می افتد. اما وقتی برمیگردد مهمانش دیگر جان در بدن نداشته است، گرچه او در آن نیمه شب دکتری نیافته بود.
اولاد پیغمبر بود، عالم بود، خدمتگزار بود، متفکر بود، مفسر قرآن بود، انسان متعهد بود، مخالف با رژیم بود، مخالف با چپ و راست بود. کدوم یکی از این ابعادی که آقای طالقانی داشت اینطور مردم را برانگیخت و اینطور در سوک نشاند همه طبقات را؟ هر یکی از این اوصاف به تنهایی در خیلی هست خدمتگزار ملت بود و ملت از خدمتگزار خودش قدردانی می‌کند.
در پایان آثار متعددی از آیت الله طالقانی منتشر شده است که مهمترین آنها شامل پرتویی از قرآن، تنبیه الامه، حکومت از نظر اسلام، به سوی خدا می رویم و توحید از نظر اسلام است، یادش جاودان و راهش پر رهروباد. تا سلام دوباره بدرود.